داری جایزه میگیره. تو برنامه نوشتم توی جمع هست، هر کی هم خواست به من گفت آیدش مثلا تو حوزه شما این مورد دیدیم فسادآلودا، گفتم افشاش کن. اینجوری گفتم، گفتم اگر مطمئنی که درسته افشا کن، باشه دشپسن باشه، اگر چنین غلطی رو مرتکب شده باید هزینه.
اما قبل از اینکه سود و درآمدی از محل افشای فساد مالی به افشا کننده داده شود، مسئله این بود که آیا ممکن است پیامدی برای افشا کننده داشته باشد؟
به نظر میرسه یکی از مشکلاتی که ما توی کشور خودمون داریم اینه که این شرایط و اون حفاظتی که باید از شخص سودزن بشه در حال حاضر مقدمات و زمینه‌هاش فراهم نیست. نمونهش خود بنده که در مورد موضوعی اقدام به انجام این کار کرده بودم و یک حساب رو در سطح بسیار مهم رو اعلام کرده بودم و متاسفانه به دلیل عدم حفاظتی که از خود بنده انجام شد، خود شخص فاسد به شماره مستقیم بنده دست پیدا کردن و از طریق تماس تلفنی بنده رو تهدید کرده بودن به انواع اقسام اقداماتی که میخواستن انجام بدن. آیا با این وضعیت کسی به نظر شما جرأت سود زدن پیدا میکنه که بیاد و این موضوع رو اعلام کنه؟
از نظر برخی نمایندگان مجلس این موضوع نیازمند قانونگذاری است. آقای پورمختار:
حالا چون اشخاصی هستن که ولی نیاتل رسانی کردن ولی بعدن مورد شکایت و تهدید و آزار اذیت و بعدن اخراج و بالاخره اشکال مختلف واقع شدن و باعث شده که اونها واقعا پشیمون بشن از اقداماتشون.
اما دکتر فلاحتیان استاد دانشگاه میگوید به سودزنی نباید نگاه مقطعی شود، بلکه باید راهکارها و مجراهای قانونی دائمی برای اجرای آن ایجاد شود.
حالا ناظر به بحث سودزنی، اون چیزی که خیلی مهمه و آغازگر این مسیر توی کشف و مبارزه با فساد این هستش که ما نگاهمون به سودزنی به عنوان یک ابزار راهبردی نگاه دقیق به این معنا که یک طراحی پشتش باشه، این که یک مسئولی، حالا این البته از روی دغدغه و اون اهمیتی که از این مفهوم شناختن اومدن اعلام کردن، ولی با این تشویق‌های مثلا یک باره، این که پشت تلفن قرار بگیرن بگن بله ما جایزه میدهیم به مثلا، این باید تبدیل به یک فرایند بشه، فرایندش باید طراحی بشه. فرایند سودزنی هم دوگانه است، اولا سیانت و حمایت از اون شخص که اگر بیاد گزارشگری بکنه و سودزنی بکنه از لحاظ حقوقی و از لحاظ اجتماعی فرهنگی مورد حمایت قرار بگیره، کسی نتونه بهش تعرض بکنه، به طور خاص اگر طرف مستخدم دولت باشه کسی نتونه اون رو اخراج بکنه یا از لحاظ موقعیت اداری تهدید بکنه. روش دومش هم، اون گام دومش هم بحث تشویق هست. حالا وزیر محترم اقتصاد بحث تشویق رو مطرح کردن، این خودش یک گام رو به جلویه، اما تا زمانی که اون بحث حمایتی بهش اضافه نشه باز میتونه محل تهدید باشه. علاوه بر این مردم باید یک سازوکار مشخص، حالا ما عرضمون این هستش که باید سامانه‌ای باشه، اینکه مردم در یک بستری بتوانند برون اونجا اون گزارشگری تخلف رو انجام بدن، مدارکشون رو بارگذاری بکنن و قابل پیگیری باشه.
دولت‌ها بنا به ظرفیت محدود خود توانایی لازم برای برخورد با همه موارد فساد را ندارند و سودزنی به رسمیت شناختن نظارت همگانی است که از ظرفیت نامحدود مردمی برای کشف و برخورد با انواع فساد برخوردار است.
خب، گزارشی بود درباره سودزنی با گزارشدهی تخلفات توسط مردم. شما شنوندگان عزیز نظر موافق و مخالفتون رو میتونید با ما مطرح کنید، ما هم با شما تماس خواهیم گرفت و نظرات شما رو با صدای خودتون در این برنامه خبری منعکس خواهیم کرد. شماره پیامک برنامه ما 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی داشتیم درباره معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند. در این باره شنونده ای پیامک داده، گفته معافیت مالیاتی معنی نداره، هر کس همه و همه، حتی کشاورز هم بر اساس درآمدش در این کشور باید مالیات بپردازه. شنونده دیگه هم گفته من یک زن سرپرست خانواده هستم، یک پراید مدل 85 دارم و مستاجرم، دو تا فرزند دارم، یکی دانشجو و یکی دیگه محصل با یه حقوق کارگری. یارانه کمک معیشتی رو گفتم بهم تعلق نمیگیره چون که سهمیه بنزین میگیرم. به نظر شما این درسته؟ ما این موضوع رو فردا بررسی میکنیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر سوالی دارید میتونید به 30610 برای ما پیامک بکنید. صبح امروز گزارشی داشتیم در خصوص قاچاق زعفران و خرید مستقیم این محصول توسط به ظاهر توریست های خارجی و خروج غیرقانونی اون از کشور، که این موضوع از سوی شما شنوندگان عزیز واکنش های زیادی داشته. برای بررسی بیشتر این موضوع الان همکارم حسن علی مردانی در استودیوی پیکین امروزی حاضر شده. آقای علی مردانی سلام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای علیزاده و همچنین شنونده های خوب پیکین نیمروزی. من چند روز پیش سفری به مشهد داشتم و با فعالان بازار زعفران در این خصوص مصاحبه کردم.
خب
اونا همونطور که در گزارش‌ها گفته شده بود از حمایت‌های کم صادرات این محصول گلایه داشتن.
بله.
و اینکه در واقع با توجه به شرایط نامناسب برای صادرکننده ها، خارجی ها اومدن و حتی خودشون در برداشت و فراوری گل زعفران شروع به فعالیت کردن. البته این خریدها به صورت در واقع غیر رسمی داره اتفاق میفته و بیشتر زعفران ایران فله‌ای و به صورت قاچاق از کشور خارج میشه.
درسته. خب مگه نمیگید صادرات مشکلاتی داره؟ اینکه مشتری براش پیدا بشه و این محصول رو داره میخره چه مشکلی داره؟
اینکه مشتری هست اتفاق خوبیه، ولی اینکه این مشتری ها دارن زعفران ما رو به پایین ترین قیمت میخرن و سودش به جیب خارجی ها میره اتفاق بدیه. از طرف دیگه این مشتری ها اصلا دوست ندارن زعفران رو با نام و نشان تجاری ایران بخرن، بلکه خرید فله اونها به خاطر اینکه زعفران رو با نام تجاری خودشون در بازارهای بین المللی عرضه کنن، موضوعی که دغدغه خیلی از شنونده ها و فعالان این حوزه بوده و برای ما به سامانه پیامکی 3610 پیامک زدن. در تماسی که با برخی از این عزیزان داشتیم نظراتشون رو گرفتیم که بد نیست با هم بشنویم.
متاسفانه به خاطر حمایت نشدن صادر کننده و یه سری موانعی که جلو پای صادر کننده گذاشته شده، الان دارن میان اینجا پولشون رو تبدیل به تومن میکنن، مستقیم میرن از کشاورز خرید میکنن و با یه رقم خیلی ناچیزی زعفران ما رو دارن میبرن. من فکر میکنم که اگر دولت بیاد یه راهکاری ارائه بده که صادر کننده ما خودش بتونه بدون اینکه خود متحمل ضرر بشه بره جنسش رو اون ور صادر کنه، اون ور بفروشه، بابای ارز خوبی رو بتونه وارد مملکت کنه، این خیلی بهتر از این وضعیتیه که الان متاسفانه صادر کننده ها گریبان گیرشون شده.
یه سازمانی درست بکنن به نام زعفران ایران زیر نظر نظارت دولت، یعنی وزارت سمت و بعد کشاورزی که متولی کاره، یه سازماندهی بکنن، یه برنامه بریزن، این زعفرانا رو جمع بکنن هر فصلی به نام یه دو تا برندی، یه سه تا برند به نام ایران باشه. بعد از 0 تا 100 رو سازماندهی بکنن، میتونن قشنگ نظارت بکنن اینکه کشورهای دیگه صادراتشون چجوریه، مصرف داخل بذارن کنار، بعد بقیه مازاد میتونن به سلام صادر بکنن به نام ایران. اگه نظم بدن خیلی خوبه.
همه دستگاه ها بیان پای این کار، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن، سازمان های دیگه همینجور، اگه همه بیان دلسوزی بکنن برای که نام ایران هست، پسته، زعفرون، دفاع کنن، همه واقفن به ضعفش، میگن فقط این مشکل هست، این مشکل هست، ایش که یک راهکار دقیقی نداره.
اونطور که از نظرات مردمی هم برداشت میشه، به نظر میرسه مسئولان صنعت و معدن و بازرگانی وزارت جهاد حضور بهتری باید در حوزه صادرات زعفران داشته باشن تا هم منافع ملی و منافع کشاورزان و فعالان این حوزه تامین بشه.
خیلی متشکرم آقای علی مردانی از این گزارش خوبتون. شماره پیامک برنامه 3610. پیامکی رو شنونده عزیز برام فرستاده، گفته چرا بعد از گذشت یک ماه به رانندگان تاکسی تلفنی شهرستان آزادشهر سهمیه بنزین تعلق نگرفت و ما در معیشتمان دچار مشکل هستیم. شنونده دیگه هم گفته پارچه‌های خارجی وارد شده خیلی از افرادی که در زمینه جنس ایرانی کار می‌کردن رو دچار مشکل کرده، چکای ما برگشت خورده و آبروی برای ما نمانده. اما تصرف غیرقانونی اراضی در یکی از ییلاقی ترین مناطق کشور در کویر مرکزی ایران، اون هم توسط محیط زیست، خبری بود که چند روز پیش ما این رو از خبرگزاری شنیدیم. گزارشی داریم در این خصوص که همکارم آقای بختیاری اون رو پیگیری کرده. به اتفاق بشنوید.
هدیه استثنایی در دل کویر، شیرکوه، بلندترین قله مرکزی ایران در استان یزد که در آن برفخانه دائمی وجود دارد. این تنها ییلاق خاص و عام یزدی ها بدجوری دچار بیماری تصرفات است. روایت جدید اما از تصرف 5000 متری توسط سازمان حفاظت محیط زیست حکایت دارد که واکنش‌های در پی داشته. آقای باغشاهی، دهیار دهبالا، معتقد است هرچه باشد از واگذاری‌ها و تصرفات بی سر و سامان در منطقه بهتر است.
اینجا آقای این چندی ساله بهشون ترواگذار کرده بودن، فکر کردن که یه نفر شخصی داره تصاحب میکنه اینجا. بعد اومدن آقا رسانه ایش کردن که در اینجا، بعدش دوباره رسانه ایش کردن که آقا حالا محیط زیسته.
شما خودتون فکر میکنید اونجا کار درستی داره انجام میشه؟
من کارشون موافقم و اینا اگر که اینا نگیرن میان به شیوه به اسم تره درخت کاری میان میگیرن و ویلا ویلاش میکنن. جا هم بغلش شد باور کنید 5 واحد ساختن. من به نظرم موافقم اگر کل این مجموعی که به دامن کوه ختم میشه، خود همین داره محیط زیست یا منابع یا دستور روش.
ترس از ریسمان سیاه و سفید موجب واکنش به اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه دهبالا شیرکوه یزد شده. خانم حبیبی پور، معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست یزد، اما میگوید زود قضاوت شده، چون قرار است ساخت و ساز در زمین مورد بحث در دهبالای تفت فقط در راستای الگوی جهانی امکانات آموزشی و ایمنی محیط زیستی در پناهگاه حیات وحش باشد.
خود از این حاشیه‌ای که ایجاد میشه به نظر میاد که افراد ناگاه میان حاشیه سازی میکنن، فکر میکنن مثلا الان اینجوری که مطرح کردن فکرن واگذاری الان اتفاق افتاده، در صورتی که وقتی که ما اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد هستیم، مجموعه کارشناسی اینجا، قطعا دغدغشون حفاظت از محیط زیست است. اگر اقدامی اونجا انجام میشه برای این هست که محیط زیست بهتر حفاظت. اینو اول از ما میپرسیدن نگران ها که این واگذاری برای چی اتفاق افتاده، از کی اتفاق افتاده. اول تحقیقات کامل بشه، اگر با سوالی بود در خدمت هستیم. ولی این اول سواله، به بدترین شکل ممکن مطرح میشه و رسانه رو درگیر میکنه و بعد جواب رو خواسته.
با اینکه توضیحات محیط زیست منطقی به نظر میآید، اما نکته مهم نگرانی از واگذاری ها و تصرفات دیگر در منطقه شیرکوه است. اتفاقاتی که به گفته آقای کلانتری فعال محیط زیست تفتی متاسفانه بی‌ضابطه با آنقدر بی سر و سامان بوده که به شدت تنها منطقه ییلاقی کویر یزد را در معرض نابودی قرار داده.
تا الان بی حد و حساب بوده، یعنی کسایی که به اصطلاح رابط داشتن از این ورا میتونستن گرفتن و خیلی هم گرفتن، یعنی منطقه را نابود کردن. اصلا طرف شیرکو منطقه را نابود کردن. شیرکو الان اول شکار ممنوع بوده، خب
بله.
الان دو پله ارتقا سطح حفاظتیش دو پله بالا رفته، یعنی باید اول میشد حفاظت شده بعدا پناهگاه، که الان شده پناهگاه. اون منطقه هم که الان زمین دارن به اصطلاح محیط زیست دارن میخواد ساخت ساز کنه، تو خود همون منطقه پناهگاه حیات وحش شیرکو هستش.
تبدیل اموال عمومی به ثروت شخصی سال هاست آب و خاک سرزمین را در اراضی ملی میآزارد. دغدغه‌ای که حالا آقای آخوندی، مدیر کل منابع طبیعی استان یزد، میگوید خوشبختانه با توجه به اینکه ییلاق دهبالا در تفت در دل ارتقاء منطقه به پناهگاه حیات وحش قرار گرفته، من بعد راحت تر می شود با هر گونه واگذاری و تخلفی برخورد کرد.
سلام همکار ما در محیط زیست در کارم که بر اساس اون تر و بر اساس اون واگذاری قانونی که اتفاق افتاده داره انجام میشه. نکته بعد اینه ما در همین منطقه شیرکوی و در شهرستان تفت ما تصرفات غیرقانونی داشتیم که اتفاق افتاده در سنوات گذشته، که پرونده‌های قضایی متعددی در دستگاه قضایی داریم که ما خیلی هاشو در سال گذشته و سال جاری اجرا کردیم. همچنین تفسیره جلد ماده 55 که با دستور مستقیم دادستان رفع تصرف و خلعیت شده، و همین دلیل ما با جدیت با هر گونه زمین‌خواری یا به عبارت دیگه شاید دوستان اشاره کنن کوه‌خواری مقابله کردیم. از این پس هم که خدمت رو عرض کنم با توجه به ارتفاعی منطقه هر گونه واگذاری در واقع با محدودیت و ممنوعیت شدیدتری مواجه خواهد شد.
اگرچه امروز شیرکوه به دلیل ارتقاء محیط زیستیش من بعد هر گونه واگذاری و تغییری با پیگرد قانونی همراه خواهد بود، اما با توجه به مصوبه سال گذشته شورای عالی محیط زیست مبنی بر خارج شدن 70,000 هکتار از اراضی حفاظت شده، باید دید از آن تاریخ تا امروز چه اتفاقهایی در این مناطق افتاده و من بعد چه اخبار و برخوردهایی از دلش بیرون خواهد آمد.
شماره پیامک برنامه 3610. خیلی متشکریم که شنونده پیک نیمروزی بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بعد از ظهر شما بخیر باشه دوستان گرامی و شنونده های خوب شبکه رادیویی معارف. باید تشکر بکنم از همکارانمون در واحد مرکزی خبر در تهران که آخرین اخبار ایران و جهان رو به سمع و توجه شما دوستان عزیز و ارجمند رسوندن. سه‌شنبه 19 آذر ماه 13 ربیع الثانی، اینجا شبکه رادیویی معارف است.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن،
روشنی
دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن، همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
این خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. این خوش هستن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق.
بله، ای کاش که هممون بتونیم از تن کوچ بکنیم، خانه در جان داشته باشیم. البته کار سختی هم هست، کار همچین راحت نیست و در این راه خلاصه با پیر باید رفت و سالها هم باید رفت. دوستان عزیز، با بخش عصرگاهی برنامه‌های شبکه رادیوی معارف در خدمتتون هستیم. راجع به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می‌خوام یه برنامه تقدیمتون بکنیم به مدت 36 دقیقه. اسم برنامه هم برنامه پیشرفت هست. بشنوید، انشالله برنامه‌های دیگه هم داریم که تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 14:50 دقیقه است.
می‌گوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن می‌خواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام میگم. آرزوی توفیق و سعادت برای همه شما دارم. خیلی ممنون که با ما هستید و برنامه پیشرفت رو میشنوید. همطور که میدونید در برنامه پیشرفت ما الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت رو مشخص میکنیم، الگوهای خرد اون رو یک به یک از زبان کارشناسان محترم میشنویم که در موضوعات مختلف ما وضعیت کنونیمون چگونه است و وضعیت مطلوب و ایدئالمون چه ویژگی هایی داره، چه صفاتی داره و برای رسیدن به این وضعیت ما چه مسیری رو باید طی بکنیم. مباحث بسیار ضروری و بروزی که کاملا لازم هست تا با تبیین این مباحث ارزشمند از زبان کارشناسان، نخبگان و کسانی که در موضوعات مورد نظر برنامه صاحب تحقیق، تألیف و پژوهش‌های علمی ارزشمند هستند مطالبشون رو ارائه بکنن تا انشالله تأثیرگذار باشه در سطح فرهنگ عمومی جامعه و انشالله تبدیل به یک گفتمان فراگیر بشه و در نهایت حتی یک مطالبه عمومی بشه که انشالله ما بتونیم وضعیت ایدئال رو در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشیم و انشالله با ارزش‌های ناب و اصیل دینی جامعهمون بیشتر سازگاری و تطابق داشته باشه. در این فرصت مانند چند برنامه گذشته در خدمت استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای قاسم ابراهیم پور هستیم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که بحث ما با این بزرگوار در خصوص یک خانواده پیشرفته است. یعنی وقتی مقوله خانواده رو کنار مقوله پیشرفت قرار میدیم باید ببینیم که چه ویژگی هایی رو باید از دل این دو مقوله استخراج بکنیم تا به عنوان ویژگی ها و صفات یک خانواده پیشرفته اونها رو معرفی کنیم. جناب استاد ابراهیم پور، خدمت حضرت علی من سلام و خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. بحثی که با حضرت علی داشتیم از میان کارکردهای خانواده به موضوع تولید مثل یا تولید نسل اختصاص داشت و حضرت علی در این باره یک بررسی اجمالی داشتید از وضعیت کنونی ما که اشاره کردید سن ازدواج افزایش پیدا کرده، تعداد افراد خانواده ها کاهش پیدا کرده، نرخ موالید هم به زیر سطح جانشینی رسیده. فرمودید اگر از هر 10 زن 21 فرزند به دنیا بیاد جمعیت ما تازه ثابت میمونه، ولی الان اینجوری که بررسی میشه نهایتاً تا سال 1425 ما متوجه نمیشیم، چون به لحاظ کاهش مرگ و میرها و رعایت مسائل بهداشتی و توجه به این موضوع تا سال 1425 فکر میکنیم که جمعیتمون رشد داره، اما بعد از اون جمعیت ما کاهش پیدا میکنه. یعنی برفرض اگر جمعیت ما تا 425 به 85 میلیون برسه، از اون به بعد میاد به زیر 85 میلیون، حتی به زیر 80 میلیون و این یک در حقیقت هشدار جدی هست که ما در این مسئله سیاست هامون رو تجدید نظر کنیم و روش های مطلوب رو جایگزین کنیم. فرمودید که متاسفانه دو نگاه به این طرز زندگی وجود داره. یک نگاه این است که این روند رو یک سبک زندگی میدونن به لحاظ تحولات فرهنگی، و نگاه دیگه این نگاه رو در حقیقت رد میکنه و میفرماید که یک نگاه کاملا آسیبزا هست و تبعات منفی رو به دنبال داره، که حالا حضرت عالی در برنامه گذشته به بخشی از تبعات اون هم اشاره کردید. با نگاهی که شریعت مقدس اسلام به موضوع ازدواج داره و این امر یک امر بسیار مقدس میدونه و هیچ بنایی رو مقدستر از بنای خانواده نمیدونه، خب از دل این نگاه مطالب ارزشمندی استخراج میشه که با این سبک زندگی و این روشی که میگه کاهش جمعیت و نمیدونم زیست مجردی یک در حقیقت روش زندگی و سبک زندگی کاملا منافات داره. مباحث حضرت عالی در این زمینه ناتمام موند. ما و شنوندگان عزیز آماده هستیم تا بیشتر بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض شد که ما در یک وضعیت طلایی قرار داریم، چرا که پنجره جمعیتی در کشور ما از حدود یک دهه پیش باز شده و تا 1420 یا مثلا 25 هم ادامه خواهد داشت، اون موقع بسته میشه. نه. تو این عصر طلایی که بیشترین جمعیت ما رو جمعیت جوان 20 تا 29 سال تشکیل میده، میتونیم یک فرصت بسیار خوبی رو ایجاد بکنیم برای یک جهش در عرصه پیشرفت. و عرض شد که این جمعیت ظرفیت باروری مناسبی داره که اگر از اون استفاده نشه بعدن دیگه این پنجره بسته میشه و امکان استفاده وجود نداره. وقتی که ما توی این دوره هستیم باعث میشه که یک سری از موارد و آسیب‌ها رو نبینیم. الان حدود 20% ما نابارور داریم، یعنی افرادی که امکان باروری ندارن. حالا بسیاری از این مصادیق امکان معالجه داره، برخیش هم نداره، ولی افزایش ناباروری از این سالهای گذشته از 15% به 20% بسیار نگران کننده است و نرخ خودش هم خیلی نگران کننده است. سن ازدواج هم که افزایش پیدا کرده، تمایل به باروری و موالید هم که کاهش پیدا کرده. چرا اینا به چشم نمیاد؟ چرا این آسیب‌ها رو ما نمیبینیم؟ ناباروری خیلی مشهود و ملموس نیست، سقط اثرش رو خیلی جدی مشاهده نمیکنیم. چون جمعیت خوبی در سن باروری داریم، چون پنجره جمعیتی باز هست، در عصر طلایی جمعیتی قرار داریم، باعث میشه که این آسیب‌ها به چشم نیان و یک دفعه 1420 یا 1425 متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده. یعنی اگر در اصطلاح صنعت و اقتصاد شما دقت کنید، میگن مثلا این کارخونه با 50% توان داره کار میکنه، این کارخونه مثلا با 70%، حالا با دلایل مختلف ما به لحاظ جمعیتی هم با درصد پایینی از توانمون داریم کار میکنیم، هم در عرصه موالید هم در عرصه اشتغال و پیشرفت و توسعه. یعنی استفاده بهینه‌ای از این جمعیت بالفعلمون و از این جمعیت قابل توجهمون، چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفی، نمیبریم. این آسیب ها رو فقط یک متخصص میتونه ببینه و گوشزد بکنه. اگر ما تو یک دوره دیگه بودیم که پنجره جمعیتی باز نبود و جمعیت جوان ما در حد قابل توجهی نبود، ناباروری خیلی به چشم میومد، سقط جنین خیلی به چشم میومد، کاهش نرخ موارد خیلی به چشم می اومد، اما الان متاسفانه اینها میتونه در حاشیه قرار بگیره. خب پس دو تا استفاده مهم ما باید از این فرصت طلایی ببریم. یکی این که از این نیروی کار استفاده بهینه بکنیم، بهره وری داشته باشیم در یک پیشرفت جهشگونه و یک پیشرفت کاملا متفاوت، و دوم این که وضعیت جمعیتیمون رو برای 50 سال و 100 سال دیگه برنامه‌ریزی بکنیم تا وقتی که این پنجره جمعیتی بازه. بنابراین باید ناباروری رو معالجه کنیم، متخصصین باید وارد عمل بشن، باید سخت جنین رو کنترل بکنیم، باید وضعیت اقتصادی رو اصلاح بکنیم، یعنی مشکل مسکن، مشکل کار، مشکل اشتغال و درآمد و اینها میتونه باعث افزایش سن ازدواج